back in love, yeah. Come back in love. Come back in love, yeah. Come back in love. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دين عبارة رسيل در این رواية وحق اللسان إكرامه عن الخناء و تعویده الخیر و ترک الفضول التي لا فائده لها و البر بالناس و حسن القول فيهم که در مورد حق لسان فرمودن که باید چی انجام بشه که اینها رو توضیح دادیم. حالا چون مسئله لسان خیلی خیلی مهمه و غالبا ما هم هممون ازش غافل هستیم، عرض میکنم باز یه روایتی رو، نمیدونم این روایت رو خوندم اون هفته یا نه، در کافی شریف جلد دوم صفحه 115 است، از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح، یعنی عذاب لسان از عذاب همه جوارح بدتر و شدیدتره. فیقول ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب به شیئا، لسان اعتراض میکنه به خدای تبارک و تعالی که این عذابی که داری من رو نسبت به او مبتلا کردی هیچ چیزی رو و هیچ عضوی از اعضای دیگر این انسان رو به مثل من عذاب نکردی. فیقال له خرجت منک کلمتون فبلغت مشارق الارض و مغاربها فصف که به دم الحرام دم الحرام و انتوه به المال الحرام و انتوه که به الفرج الحرام و عزتی و جلالی لأعذبنک به عذاب لا اعذب به شیئا من جوارحک. خدای تبارک و تعالی در جواب می فرماید از تو یک کلمه ای خارج شد که این خیلی مربوط به گویندگان و حالا کسانی که دارن حالا صحبت میکنن بیشتر. فبلغت مشارق الارض مغاربها، این کلمه به همه جا رسید. حالا این مشارق الارض مغاربها معناش این نیست که به همه عالمیان هم باید برسه، این کنایه از این است که این حرف خیلی جاها رسید. فصفه که به دم الحرام، اون خونی که حرمت داره به وسیله او ریخته شد. یه فتوای یک آخوند وهابی میده، این به وسیله او خونها ریخته میشه، کمانی که در زمان ما الان داریم میبینیم. و انتوه و به المال الحرام، اون مالی که محترمه قارت میشه به وسیله او. و انتوه که به الفرج الحرام، اون فرجی که محترمه حق میشه. خب حالا این مسلم این معنای مطابقی روایت که بگیم که حالا اگر یک کلمه موجب سفک دم شد، اگر یک کلمه موجب غارت کردن مال شد، اگر یک کلمه موجب عرض می شود که حد که حرمتی شد، این عذاب شدید داره و شدیدترین عذاب داره. به نظر می رسه که این دم حرام، مال حرام، فرج حرام، همون خون و مال و ارزه. اگر آدم با زبان خودش یه حرفی بزنه، ارز کسی رو ببره، آبروی کسی رو ببره، با زبانش یه حرفی بزنه که موجب ریخته شدن خون کسی بشه، یا با زبانش حرفی بزنه که مال کسی از بین بره، که خب بالاخره از یکی از این سه حال هم خارج نیست. انسان وقتی راجع به دیگران حرف میزنه، یا راجع به مالشونه، یا جانشونه، یا ارزششون هست. زبان چون این تأثیر رو داره که موجب سفک دما و نحب اموال و حک اعراض میشه، این هم عذابیست که خدای تبارک و تعالی برای اون مقدر کرده. قسم خورده خدا و عزتی و جلالی لأعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من جوارحک. این رو ما یادمون باشه، یعنی واقعا وقتی میخوایم حرفی بزنیم بدونیم که عذاب زبان خیلی شدیده. حالا این شدتی که خدا میفرماید این چی هست و چقدر دائرش زیاده، اون رو هم ما قاصر از فهمش و قاصر از درکش هستیم. زبان خودمون رو خیلی خیلی مراقبت بکنیم. نیاز داره به این که انسان خودسازی بکنه. واقعا تو جلسات که قرار میگیریم ببینیم چقدر بر خودمون مسلطیم که حرف نزنیم. اسرار مردم رو میدونیم، چقدر قدرت داریم خودمون رو نگه داریم و این رو فاش نکنیم، این رو مطرح نکنیم، حتی برای نزدیکترین دوستان. گاهی شیطان میگه حالا این مثل خودت میمونه، این دیگه محرم اسراره، حالا اگر مطالب راجع به دیگران بخوای به این رفیقت بگی، چون میدونی این به کسی نمیگه، این خود همین یک وسوسه شیطانی و یک فریب شیطانیه. انسان یقینم داره به این که دیگری به کسی نمیگه. گاهی میگه شرط میکنیم ولی من این حرف رو به شما میزنم شما به کسی نگی. خب مگه با این شرط این عمل حرام حلال میشه؟ خود همین که این مطلب رو به این شخص داری میگی ولو یقین داری این آدم به کسی نمیگه، یقین داری این آدم اصلا به روی اون آدم هم نمیاره، ولی باز خود همین حرامه. علایالن خدای تبارک و تعالی عنایت بکنه و اگر ما مسئله زبانمون رو کنترل بکنیم، باید یک امیدی داشته باشیم به عفو و عرض می شود بخشش الهی. اما اگه زبان کنترل نشه بسیار بسیار مشکل. خب این از روایت. اما بحث رسیدیم به این فرمایش اصلا دیگه به قول امام مناسبت حکم و موضوع هم همین رو میگه، یعنی قرینه ندارش وجود داره، نیاز نداره بین که سندش هم آدم ببینه. بله مادر کافی نقل شده دیگه، حالا کافی هم که مرحوم ناینی میگه همه روایاتش رو ما معتبر نیم. چیه سندش؟ من ندیدم سندش رو. آره موثق هست، روایات موثق هست. بله
نه کفاره
لسان نه در این گناهان کبیره که مرتکب شده. در حق و ناس آدم در درجه اول باید بره از او حلالیت به طلبه. اگر او اغماز کرد و گذشت در مرحله بعد، یعنی اون مقدارش که حق الله هست با کفاره حل میشه. نه دیگه، در خود همین تخطی خود غیبت هم حق الله هم حق الناس هر دو. برای که حق الناس شما یک کسی رو فرض کنید آبروش رو بردید یا ناراحتش کردید در معنای لغوی غیبت، حق الله هست که خدا فرموده غیبت حرامه، شما این حرمت رو از بین بردید دیگه. هم حق الله هم حق الناس هر دو. حالا این کیفیت چطور رو آدم نمیدونه، مشکل هم هست. عرض میکنم که حالا من ندیدم این روایتش، یکی از شاگردهای امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد که امام یکی از بحثای اخلاقی که داشتن راجع به زبان، شاید شنیده باشید یا خودتون دیده باشید روایتش رو، کسی که اهل غیبت هست این زبان او در روز قیامت انقدر دراز میشه که تمام اهل محشر از او عبور میکنه. اون چجور میشه ما نمیفهمیم. حالا یه عرض میشود که امکانش که وجود داره، وقوع هم پیدا میکنه در این روده های موجودات که میبینید که بعضی ها میگن چند کیلومتر مثلا این چیزش از طولشه، اگر این رو همینطور مستقیم قرار بدن. علی حالم این هست این تعبیر که انقدر این زبان دراز میشه که اهل محشر از روی او، یا لاغر شاید بگیم اونایی که حقی بر این آدم دارن، روز قیامت از روی زبان این عبور میکنن. حالا این باز یک وجهه عذابشه، وجهه‌های دیگه هم حتما داره. نه بابا نه یعنی تصویر حرفی که توسعه پیدا بکنه، مشاهی کنایت نکوده بایا، یعنی یک توسعه پیدا کنه، یه حرفی زد که یه دین زیادی فهمیدن. حالا بله به افتان میخوره ارز کنم فتوار هم قشنگ میگیره این بر بله حالا ممکنه یه وقتی باز باید فحصی بشه. حالا در خود تعریف حق الله و حق الناس هم اختلاف داره. خب بس به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن ما گرچه استصحاب صحت اجزاء سابقه را نمیپذیریم، اما استصحاب بقای این هیئت اتصالیه را میپذیریم. استصحاب میکنیم بقاء الاتصال را، قبل از آنی که این شیء مشکوک بیاد اتصال بین الاجزا بوده، هیئت اتصالیه بوده، الان هم استصحاب میکنیم همین بقال اتصال را. اینجا به حاشیه مرحوم آشتیانی قدس سره که مراجعه کردیم، در همین جا سه جور بیان برای استصحاب ایشون اینطور که میگوید، مرحوم شیخ در مجلس درس میگوید در کتابش و در مجلس درسش که استصحاب هیئت اتصالیه رو پذیرفته، عرض میکنم که سه تا بیان داره ایشون مرحوم آشتیانی، و این خوبه برای توضیح مطلب مرحوم شیخ. خود مرحوم شیخ بیانی که داشتن بیانی که خود شیخ در عبارت رسائل داره می‌فرماید ول اصل و بقا و تلکل قابلیت، این یک، و تلکل هیئه الاتصالیه، این هیئت اتصالیه، بینها و بین ما یلحقها، بقا و تلکل قابلیه و تلکل هیئت الاتصالیه. مرحوم آشتیانی ظاهرا از همین عبارت یا به قرینه اون چه که در مجلس درس بوده می‌فرماید شیخ این استصحابی رو که اینجا قبول داره مستصحب را یکی از این سه امور قرار میده، یک استصحاب القابلیه، دو استصحاب الهیئه، و سه استصحاب و عدم رافع لها، یعنی استصحاب این که رافعی برای این هیئت وجود نداره. بلا همین بخوام میگم نه، برای همون هیئت، رافع این هیئت یا رافع قابلیت فرقی نمی کنه. خب پس ببینید وقتی ما خودمون عبارت مرحوم شیخ رو میبینیم تو عبارت شیخ دو تاست، یکی بقا و تلکل قابلیه، یکی تلکل هیئت الاتصالیه. پس مستصحب یه بیانش میاد روی قابلیه، یعنی چی؟ یعنی این اجزا قبل از آنی که این شیء مشکوک بیاد قابلیت لحوق بقیه اجزا رو داره، حالا استصحاب میکنیم بقا القابلیه را. دو، بگیم این اجزا دارای یک هیئت اتصالیه است، با آمدن مشکوک و الحاق بقیت الاجزا ما نمیدونیم که آیا هیئت اتصالیه به هم خورد یا نه، حالا یا هیئت اتصالیه مجموع یا هیئت اتصالیه همین اجزاء سابقه. هیئت اتصالیه بین این اجزاء سابقه هست با آمدن این مشکوک القاطعیه، بعد از اینکه قاطع را معنا کردیم اون چه که رافع هیئت اتصالیه است، نمیدونیم هیئت اتصالیه از بین رفت یا از بین نرفت. اینم دو. سوم اینکه نمیدونیم آیا این شیء مشکوک رافع برای این قابلیت یا رافع برای این هیئت اتصالیه هست یا نه، استصحاب کنیم عدم رافعیت را. این سه تا بیان رو عرض میکنم که خب عرض کردم دو تاش هم در خود صریح عبارت مرحوم شیخه. بعد شیخ که میرسن به این که و یمکن الخدش فی الاستصحاب الذی اخترنا فی ما اخترناه من الاستصحاب، شیخ اونجا دیگه اینا رو تفکیک نمی‌کنه. باز مرحوم آشتیانی در مقام اشکال هم باز اینا رو تفکیک کرده. از آن کی دیده آشتیانی رو؟ بله نگاه کنید، عرض میکنم که این سه صورتی که دیدی، سه صورت رو بله عرض میکنم که مستشکل. خب ببینید پس این در ذهن شریفتون باشه، در مقابل اون استصحاب صحت الاجزا که میگفتم آقا این اجزا صحیح بوده، بعد از آمدن مشکوک القاطع نمیدونیم صحتش از بین رفت یا نه، شیخ صحت در اونجا رو دو معنا کرد و استصحاب در هر دو را رد کرد. بعد میاد استصحاب مربوط به هیئت اتصالیه رو بیان میکنه و طبق این بیان که عبارات شیخ هم مؤیدش هست در رسائل، این استصحابی رو که شیخ قبول میکنه سه تا بیان داره، یعنی سه تا استصحابه. یک استصحاب و ارجوت قابلیه، بقاء القابلیه. دو استصحاب هیئت اتصالیه. و سه استصحاب عدم رافع. چون سه تا استصحابه، طبعا این اشکال و این خدشه ایم که بیان میکنن ما باید در مورد هر کدام مستقل بررسی بکنیم. مستشکل میگه اما هیئت اتصالیه، الهیئت الاتصالیه قائمتون به طرفین، و الان فرض ما این است که طرفین نیامده، فرض ما این است که یه مقدار از اجزای نماز آمده، بعد این مشکوک القاطعیه آمده، هنوز بقیت الاجزا نیامده. خب چطور شما چیزی که وجود نداره میخوایید استصحاب بکنید؟ این یک. میاد سراغ قابلیت، میگه قابلیت قبول داریم قائمتون به طرفین نیست، بلکه قائمتون به کل من طرفین. این اگر عبارت آشتیانی رو با سرعت بخونید این موجب دقت قرار نمیگیره. میگوید قابلیت قائمتون به کل واحد من الطرفین، یعنی هم در این اجزاء سابقه قابلیت، هم در اجزاء لاحقه. اما اشکالش چیه؟ اشکالش این است که قابلیت اثر شرعی برش بار نمیشه، چون مقصود از استصحاب قابلیت اثبات و بقائها علی الوجه الذی کان علی من تحقق الکل. میگه آقا اگر این مشکوک نبود اجزای دیگه می آمد کل محقق می شد، حالا که این مشکوک آمده، آمدن بقیه اجزا سبب میشه که ما شک کنیم کل محقق میشه یا نه، اثر استصحاب قابلیت تحقق الکل و تحقق کل لیس من الاثار الشرعیه، این عنوان اثر شرعی رو نداره. این راجع به قابلیت. و حالا همینجا عرض بکنن اون بیانی که عرض می‌شود که در و اصل مثبت داشتیم ما دیروز، اونم نظیر همینه، شبیه همینه. ما دیروز بگفتیم اثرش صحت و لحوق باقی الاجزاه، حالا اینجا مرحوم آشتیانی آورده اثرش تحقق الکله. هر کدام که باشه اثرش اثر غیر شرعیه. نه صحت شرعیه کل نمیم، تحقق کل مرکب، لحوق بقیت الاجزا این به نحوه این که مرکب محقق بشه. میدونم میدونم بعد از این که کل محقق شد صحت میان، یعنی اثر شرعی به واسطه یک اثر غیر شرعی بر این استصحاب مترتب میشه، میشه اصل مصبه. حالا عرض میکنم بذاره جوابشو بیدیم. خب بعد مستشکل میخواد هر سه تا استصحاب رو از بین ببره. تا اینجا اشکالش در مورد هیئت رو بیان کردیم، اشکالش رو در مورد استصحاب قابلیت رو بیان کردیم. میاد سراغ استصحاب عدم رافع، حالا یا بگیم عدم رافع یا بگیم عدم و کونه هازا قاطعا، همین که دیگه بودم بعضی از آقایونم اشاره داشتن، چه اشکال داره که از اول بیم بگیم آقا شک داریم این شیء زائد یکون قاطعا ام لا، استصحاب میکنیم عدم القاطعیه را. مرحوم آشتیانی طبق این بیانی که از مستشکل نقل میکنه میگوید این استصحاب دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که عدم القاطعیه حالت سابقه یقینیه نداره، قاطع باید یه چیزی باشه و لا یکون قاطعا. حالا بگیم آقا عدم القاطعیه چه استصحاب بکنیم؟ چیزی نبوده که ما بگیم که قاطع نبوده، مگر ببریم رو استصحاب عدم ازلی و همون جواب کلی که از استصحاب عدم ازلی داده میشه همون جواب رو بدیم. اما اشکال دومش هم این است که استصحاب عدم قاطعیت هم مثبته. شما برای این که بگید آقا یعنی به چه دلیل، یعنی به چه نتیجه رو، به چه هدفی میگید این قاطع نیست؟ به هدف لحوق و بقیت الاجزا و تحقق الکل که تماما میشود مثبت. این بیان اشکال در این ستا. باز مرحوم آشتیانی جوابها را هم تفکیک میکنه که خب این تفکیک ها دیگه در عبارت رسائل وجود نداره. ایشون میفرمان اما اشکالی که در مورد هیئت بود، اشکال در هیئت چی بود؟ این بود که آقا هیئت قائمتون به طرفین و فرد این است که هنوز یک طرف دوم محقق نشده. در جواب میگوید که این عدم تحقق طرف دوم به حسب دقت عقلیت، اما چون این مکلف الان در شروع انجام بقیت الاجزاء عازم بر انجام بقیت الاجزاء، عرف میگه که انم بقیت الاجزاء هم چیه؟ موجودت. عرف میگه اون بقیت الاجزاء موجودتون. عرف بقیت الاجزایی که موجود نیست نازل منزله موجود میداند. بلا نه، عرف بعد از این که میگه حالا شما بقیه رو انجام میدید میگه که مثلا شما بر شرایط باقی هست، بر شرایط باقی هست. حالا بذارید ما کلام بگیم، بذارید کلام رو بگیم، چون مرحوم آشتیانی نمیگه این حرفا رو من خودم دارم میزنم، اینا رو نسبت میده به شیخ، میگه مجموع اون چیزی که شیخ در کتاب و در مجلس درس بیان کرده. خیلی حالا عرض میکنم، عرض میکنم این راجع به اشکال مربوط به هیئت اتصالیه. اون وقت این جای انقلت و قلتی رو بیان میکنن که اینو خودتون مراجعه کنید که مستشکلیم، یا اگه اینه این همین مطلب در استصحاب صحت وجود داره. در استصحاب صحت شما چرا این همین مطلب رو نمیاد بیان بکنید؟ که من رو دیگه توضیح ندم، این مقدار رو به عهده خدا آقایون بگذاریم. میریم سراغ قابلیت. اگر مستصحب رو بخوایم قابلیت قرار بدیم، بگیم این اجزا قبل از اینکه این مشکوک بیاد قابلیت لحوق بقیت الاجزا رو داشت، اما الان که شک کردیم استصحاب میکنیم بقای قابلیت را. می‌فرماد قبول داریم خود قابلیت از امور شرعی نیست، یک اثر شرعی هم بر خود قابلیت بلا واسطه بار نمیشه، اما این واسطه می‌فرماد واسطه ایست که عرف او رو کل عدم میدانه و واسطه خفیه. چرا؟ می‌فرماد شما چرا میگید بقاء القابلیه را اینجا اثبات میکنید؟ شما از استصحاب قابلیت و حکم به بقاء قابلیت میخواید عدم وجوب استیناف این اجزا را نتیجه بگیرید. بگید آقا دیگه شرعاً استیناف این اجزا واجب نیست، شرعاً وجوبی که در این اجزا بوده ساقطه. اگر بگیم قابلیت باقی نیست باید نماز دوباره از اول شروع کرد، اگر بگیم قابلیت باقیه استیناف لازم نیست. و استیناف و عدم استیناف این یک عنوان شرعی رو داره. خب ببینید مرحوم شیخ درست میفرمید بله، ولذا این اشکال وجود داره. مرحوم شیخ در متن رسائل فقط همین قابلیت رو آمده مطرح کرده و حالا چطور شده اینجا در خدشهی که ذکر میکنه میاد محور رو به روحیت اتصالیه، در جواب محور رو میره رو قابلیت، قابلیت الاتصال. این حالا باید این بله همجه بخوام بگم اینجا ایشون که میگه اللهم عبارت شیخ در رسائل اینه اللهم الا ان یقال استصحاب الهیئت الاتصالیه من الاستصحابات العرفیه الغیر المبنیه على تدقیق نظیر استصحاب کریت فی المسف الماء المسروب الکریه، یه آبی که کره حالا شما آمده یک کاسه ازش برداشتی حالا شک میکنید که آیا کره یا نه، اینجا چطور عرف مسامحه میکنه میگه این آب همون آبه، در اینجا همینطور. و یقال فی بقاء الاجزاء السابقه على قابلیت الاتصال، بحث رو میره دوباره رو مسئله بقا و استصحاب قابلیت، بقا قابلیت. لما کان المقصود الاصلی من القطع و عدمه هو لزوم استیناف الاجزاء السابقه و عدمه و کان الحکم به قابلیت حال الحاق الباقی به ها فی قوت الحکم و عدم وجوب استیناف ها خرجه من الاصول المثبته. نه شیخ قبول داره عرض کرد منتها عرض کردم در خدشه محور خدشه بر استصحاب هیئت. خب اون اصل مثبت اون اشکالی که در استصحاب هیئت بود آشتیانه از این را وارد شد که عرف اون معدوم رو به منزله موجود میدونه، اما در استصحاب قابلیت که گفتیم خود قابلیت اثر شرعی نیست، اثر شرعی هم بر خودش مترتب نمیشه، وقتی میگیم قابلیت هست بعد از قابلیت باید بگیم کل محقق میشه، کل که محقق شد اینجا میگیم یه استیناف لازم نیست، اون وقت بیم بگیم آقا این واسطه در اینجا یک واسطه خفیه. قبلا هم اگر در ذهن شریفتون باشه ما واسطه خفی رو چی معنا کردیم؟ طبق یک بیانی هم که امام رضوان الله علیه داشتن واسطه خفی یعنی اونی که عرف متوجهش میشه نه که متوجه نمیشه، متوجه میشود اما او رو کل عدم فرض میکنه، برخلاف اونایی که میگن واسطه خفی اینو که عرف اصلا نمیفهمه عقل فقط میفهمه، این غلط این تفسیر. واسطه خفی، یعنی اونی که عرف متوجه واسطه می شود، اما این رو نادیده انگار می کند و نادیده حساب می کنه. پس ببینید مرحوم شیخ می فرماید ما استصحاب نتیجه این میشه، استصحاب هیئت اتصالیه یا استصحاب بقاء قابلیت، درسته این گرفتار اصل مثبته، اما چون اینجا واسطه واسطه خفیه این استصحاب اشکال نداره. این بله بر مسامحه عرفی، یعنی عرف در واسطه های خفی مسامحه میکنه، در رو کل عدم حساب میکنه. بله در حج نداریم استصحاب، معنا نداره اونجا، بله، اما الان داریم در نمازی مطلب رو بیان میکنیم. نه الان مدعا فقط در خصوص نمازه، در خصوص مرکباتی است که اتصالیه داره. عرض میکنم این تمام کلام مرحوم شیخ و مرحوم آشتیانی، حالا انشاءالله تحقیق در مطلب رو از شنبه شروع میکنیم. نه اسم استصحاب نیست، آیه به لا تبطلوا اعمالکم، بعضیا گفتن به استصحاب نیاز نداریم به خاطر اینکه آیه میگه لا تبطلوا.